ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 15 دسامبر 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنونده های عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. قبل از پرداختن به گزارش ها بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان. از همکارم بهروز کارونی.
سلام نوشین جان و همتون شنوندگان گرامی. جبهه نجات ملی مصر روز شنبه گروه اخوان المسلمین را به تلاش برای تقلب در همه پرسی مربوط به پیشنویس قانون اساسی جدید مصر متهم کرد. رأی گیری برای همه پرسی قانون اساسی جدید مصر از ساعت اولیه امروز شنبه در شهرهای مختلف این کشور شروع شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی مصر در بیانیه نگرانی عمیق خود را از آنچه بی‌نظمی‌ها و نقض قانون در برگزاری همه پرسی نامید ابراز داشت. این جبهه ائتلافی از احزاب و سازمان‌های مخالف محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با خانواده قربانیان حادثه تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در ایالت کانتیکت آمریکا ابراز همدردی کرد. در تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در این ایالت در روز جمعه دست کم 27 تن کشته شدند که 20 تن از آنان دانش آموز بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست این تیراندازی را اتفاقی حزن انگیز خواند و از جامعه آمریکا خواست تا در به گفته او نهضت مقابله با جنگ افروزی و کشتار انسان‌های بیگناه در نقاط مختلف جهان به دست افراد مسلح و در حوادث تروریستی و جنون‌آمیز مشارکت کند. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز شنبه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. ربابه رضایی، همسر آقای شهابی، به رادیو فردا گفت که دلیل انتقال این فعال کارگری به بیمارستان کمردرد، گردن درد و خونریزی بینی بوده است. خانم رضایی همچنین گفت که همسرش به دلیل آنچه رفتار نامناسب مأمور همراهش نامید به بیمارستان بازگشته است. در همین رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. پلیس ضد شورش روسیه روز شنبه 3 تن از رهبران مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را در مسکو بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 3 تن سرگئی اودالتسوف، رهبر یکی از سازمان‌های چپگرا، ایلیا یاشین و کسنیا سوبچاک بودند که پیش از برگزاری تظاهرات مخالفان در مسکو بازداشت شدند. مقام‌های شهر مسکو از دادن مجوز تجمع به مخالفان خودداری کرده بودند. با این همه به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هزاران تن این تجمع را برگزار کردند. و پلیس یونان روز شنبه اعلام کرد که در پی غرق شدن یک قایق کوچک حامل مهاجران غیرقانونی 20 تن از آنان جان خود را از دست دادند. ساکنان مسافران این قایق کوچک همگی از کشور عراق بودند.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی. اما در لحظات پیش رو بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. در میان موضع‌گیری‌های متفاوت موافقان و مخالفان محمد مرسی، دور اول همه پرسی پیشنویس قانون اساسی مصر امروز برگزار شد. جزئیات بیشتر را خواهید شنید. فائزه هاشمی، دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی از زندان اوین به تشریح فضای بند امنیتی زنان پرداخته. به زوایای مختلف این یادداشت پرداخته.
خانواده هاشمی، به خصوص خانم فائزه هاشمی، روز به روز دارند از حاکمیت دورتر میشن.
و تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران معین شد. روز جمعه 24 خرداد ماه 1392 به رقابت‌ها میان گروه‌های سیاسی حاکم پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری هم پرداخته‌ایم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و جهان، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. با با وجود درگیری‌های شدید روزهای گذشته میان موافقان و مخالفان پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، روز شنبه امروز هر دو طرف به طور گسترده در همه‌پرسی شرکت کردند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
هنوز یک ساعتی از آغاز همه پرسی در مصر نگذشته بود که آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک رئیس جمهوری کنونی را به تقلب متهم کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، احمد شفیق گفته محمد مرسی در دو جا رأی داده است، در قاهره و در استانی در شرق مصر. دفتر رئیس جمهوری مصر هم بلافاصله ادعای احمد شفیق را رد کرد. با این حال آنچه خبرگزاری های بین المللی بر آن اتفاق نظر دارند شرکت گسترده مصری ها در همه پرسی قانون اساسی است. اسلامگراها برای انداختن رأی آری به صندوق و لیبرال ها، سکولار ها و مسیحی ها برای دادن رأی نه. درباره میزان مشارکت مردم در همه پرسی قانون اساسی جدید، زکی معاون رئیس جمهوری مصر در امور حقوقی و قضایی به خبرنگاران چنین گفت:
مشارکت مردم خوب است. ما صبح زود شروع کردیم و میزان مشارکت خوب بوده است. به محض اینکه درهای حوزه‌های رأی‌گیری را باز کردیم، سیل جمعیت به داخل حوزه‌ها سرازیر شد. خدا را شکر می‌کنیم که به تلاش‌های امروز ما توفیق و برکت داد.
رأی‌گیری ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد. با وجود درگیری‌های شدید روزهای گذشته، به ویژه درگیری‌های روز جمعه در اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، روز رأی‌گیری هر دو طرف فعالانه در همه پرسی شرکت کردند. نبیل العربی، دبیر کل مصری اتحادیه عرب، نیز در قاهره رأی خود را به صندوق انداخت و سپس به خبرنگاران گفت:
این تعداد زیاد شرکت کنندگان در رأی‌گیری نشان می‌دهد که دموکراسی در مصر جواب می‌دهد و نتیجه نهایی کار یک قانون اساسی خواهد بود که اکثریت مردم مصر با آن موافق باشند و عامل تفرقه نباشد.
پیشنویس قانون اساسی تازه مصر که روز شنبه به رأی گذاشته شد، در هفته‌های پیش مایه جنجال‌های فراوان بوده است. منتقدان که جوانان شهرهای بزرگ مانند قاهره و اسکندریه همراه با احزاب لیبرال و دموکرات و نیز اقلیت مسیحی هستند، میگویند این پیشنویس قانون اساسی به شدت اسلامگرایانه است و سمت و سوی آن اعمال قوانین اسلامی است. منتقدان همچنین میگویند در شورایی که پیشنویس قانون اساسی را تهیه کرده، اعضای اخوان المسلمین دست بالا را داشتند. محمد یکی از مخالفان پیشنویس قانون اساسی جدید مصر است.
من با این پیشنویس قانون اساسی مخالفم، چون میبینم که قبلا ما رأی آری دادیم اما نتوانستیم به ثبات سیاسی برسیم. در رفراندوم زیر تسلط شورای نظامی هم برای انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی رأی دادیم اما باز هم چیزی عوض نشد.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر و اخوان المسلمین که از حامیان اصلی رئیس جمهوری به شمار می رود، از پیشنویس قانون اساسی جدید حمایت می کنند. احمد یکی از موافقان این پیشنویس قانون اساسی است.
من یک نسخه از پیشنویس قانون اساسی را خریدم و آن را مرور کردم. هیچ چیز نگران کننده‌ای در آن نبود و خیلی هم خوب بود. اگر کسی با آن موافق نیست، میتواند آزادانه رأی نی خودش را به صندوق بیندازد. اگر چیزی نیاز به اصلاح داشته باشد یا پیشنهادی باشد، میتوانیم گفتگو کنیم تا به توافق برسیم. اما من چند بار این پیشنویس را خواندم و چیزی مرا نگران نکرده است.
با وجود همه تمهیدات، دولت مصر نتوانسته است همه پرسی قانون اساسی را در یک روز در سراسر مصر برگزار کند، چون تعداد قضاتی که حاضر شده اند نظارت بر همه پرسی را بپذیرند به اندازه لازم نیست. به همین دلیل همه پرسی در قاهره، اسکندریه و 8 استان دیگر روز شنبه انجام شد و شرکت کنندگان دیگر استانهای مصر باید تا شنبه آینده صبر کنند و یک هفته دیگر رأیشان را به صندوقها بیندازند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرند در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب بپردازیم به گزارشی از ایران. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه گفت انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 24 خرداد ماه سال 1392 برگزار خواهد شد و ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری به مدت 5 روز از 17 تا 22 اردیبهشت خواهد بود. به رغم حدود 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌های انتخاباتی در میان گروه‌های سیاسی حاکم به شدت و به گونه‌های مختلف در جریان است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
حدود 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌های انتخاباتی در تهران به گونه‌های مختلف در جریان است. همزمان اما دغدغه اصلی این گروه ها گرم نشدن کافی تنور انتخابات است. در حال حاضر تنها 2 گروه هوادار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمد نژاد رئیس جمهوری در میدان رقابت هستند و این 2 گروه عملاً تنها ماندند، در حالی که تلاش هایی در جریان است تا اصلاح طلبان را قانع به شرکت در انتخابات کنند. در چارچوب این سیاست و نگرانی های موجود برای چگونگی پیاده کردن آن است که بازار بحث و جدل بر سر شرکت و یا عدم شرکت اصلاح طلبان رانده شده از قدرت داغ شده است. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در کابینه محمد خاتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت اصلاح طلبان به هر قیمتی در انتخابات شرکت نمی کنند. به گفته آقای موسوی لاری، اصلاح طلبان انتخابات را به عنوان راهی برای خدمت می دانند و حضور در آن عرصه را هم حق و هم تکلیف تلقی می کنند. اما به گفته آقای موسوی لاری پرسش این است که آیا این انتخابات میدانی برای رقابت دیدگاه‌ها و شخصیت‌ها با مفهوم واقعی خودش خواهد بود یا خیر. اما در جبهه اصولگرایان هم ظاهراً بر سر چگونگی رفتار با اصلاح طلبان اختلاف است، در حالی که حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری چند روز پیش به خبرگزاری مهر گفت موسوی، کروبی و خاتمی از خانواده انقلابند و آنها را مفت به دست نیاورده ایم که مفت از دست بدهیم. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در مصاحبه‌ای با مجله آدینه تهران که روز جمعه در خبرگزاری فارس منتشر شد، آب پاکی روی دست اصولگرایانی می‌ریزد که تلاش به قانع کردن اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات دارند. احمد جنتی می‌گوید معترضان به انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 یا به گفته او فتنه‌گران، خائن به نظام و مردم و مجرم هستند و حتی نباید توهم حضور مجدد در انتخابات را داشته باشند. به رغم اختلاف نظرها میان اصولگرایان بر سر فرصت دادن به اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات، در میان خود اصلاح طلبان هم نظر واحدی برای چگونگی رفتار در انتخابات وجود ندارد. اختلافات درونی اصلاح طلبان هم تنها به آمدن یا نیامدن ختم نمی شود، بلکه چگونگی و حد امتیاز دادن و امتیاز گرفتن از رقیب سیاسی است که آنان را دچار چند دستگی کرده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینی،
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز شنبه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. ربابه رضایی همسر آقای شهابی با تایید این موضوع گفت که دلیل انتقال او کمردرد و گردندرد و خونریزی بینی بوده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
رضا شهابی که در خرداد سال 89 بازداشت شد و اکنون دوره محکومیت 6 ساله زندان خود را در بند 350 زندان اوین سپری می کند، به ناراحتی های جسمی متعددی دچار شده است. ربابه رضایی همسر آقای شهابی:
الان فشار خونشون بالا پایی می شه، خون دماغ می شن، گردنشون دوباره درد می کنه، کمرشون درد می کنه.
این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه قبلا هم برای معالجه از زندان اوین به بیمارستان اعزام شده بود.
4 ماه پیش آقای شهابی گردنشون عمل کردن، باید مرخصی بهش میدادن که مرخصی ندادن، ولی باید از طرف زندان تحت درمان قرار بگیرن. هر چند وقت یک بار باید بیارنش بیمارستان که دکتر معاینه‌شون کنه، ویزیتشون کنه.
همسر رضا شهابی میگوید این فعال کارگر زندانی به دلیل رفتار نامناسب مأمور همراهش به زندان بازگشته است.
آوردن اونجا دکتر تشخیص دادن که حتما باید برای آقای شهابی MRI انجام بشه. بالاخره وقت باید بگیرن دیگه، دکتر براشون وقت داده بودن ولی مأمور با آقای شهابی همکاری نکردن، گفتن من تا زور باید شما رو برگردونم زندان، که آقای شهابی رو بردن نذاشتنشون که بمونن. همسر من امروز گفتن من از امروز اعتصاب درمان میکنم، یعنی به هیچ عنوان نمیذارم من درمان کنم، من نه دارو استفاده میکنم نه پیش پزشک میرم نه هیچی، اگه قرار باشه هر دفعه من بیام اینجوری. امروز اعصابشو خیلی ناراحت شد و با شدت عصبانیت رفتن زندان. حالشون اصلا من دیگه نمیدونم بعد از حالشون چطور شد.
رضا شهابی یکی از فعالان کارگری است که در سالیان اخیر به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شده است. او به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شده است. برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری مواجه بوده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسر تر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
یاد داشتی که فائزه هاشمی دختر آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی حدود 10 روز پیش در زندان نوشته روز جمعه در وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شد. در این یادداشت یا گزارش فائزه هاشمی که خود در بند امنیتی زنان زندانی است به تشریح فضای زندان اوین پرداخته. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
اینجا زندان است با فشارها، محدودیتها، سختیها و دشواریهایش. فائزه هاشمی زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی زنان زندان اوین گزارش خودش از زندان را اینگونه آغاز می کند و سپس ادامه می دهد: جدایی مادران از کودکان، جدایی همسران از یکدیگر، جدایی خواهران و برادران، خانواده های متلاشی، نوعروسانی که طعم زندگی مشترک را نچشیده روانه زندان شده اند، دختران جوانی که از پشت میز و صندلی دانشگاه به زندان آورده شدند. دختر اکبر هاشمی رفسنجانی سپس اضافه می کند: با وجود این محرومیت ها زندانیان سیاسی زن اوین سختی ها را به جان خریده و در راه آرمان هایشان آن را تبدیل به فرصت می کنند و با تمرین دموکراسی در محیط کوچک خود آزادی را نوید می دهند. مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب که اینک ساکن آلمان است، درباره گزارش فائزه هاشمی از زندان اوین میگوید:
هم اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاده و هم فحوای این نامه نشون میده که خانواده هاشمی به خصوص خانم فائزه هاشمی روز به روز دارند از حاکمیت دورتر میشن و راهی که خانم فائزه انتخاب کرده نزدیک شدن به نهادهای مدنی و نزدیک شدن به فعالان مدنی و حقوق بشر هست. اون قبلا هم اولین روزنامه زن رو راه انداخت، بحث دوچرخه سواری زنان، و فحوای این نامه کامل نشون میده که گرایش داره پیدا میکنه از حاکمیت به سمت فعالان زنی که تمامی خواسته هاشون کاملا مخالف اصول و فقه شیعه و فقه جمهوری اسلامی و اصول جمهوری اسلامی است.
فائزه هاشمی نماینده دوم تهران در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، سپس روابط درونی زندانیان زن و فضای بند امنیتی زنان زندان اوین را دسته‌بندی می‌کند. عنوان‌ها هم این گونه است: اینجا آزادی حاکم است، اینجا دموکراسی حاکم است، اینجا گفتگو حاکم است، اینجا دانشگاه است، اینجا محل خودسازی است، اینجا مدرسه عشق است و اینجا گنجینه انسانهای ارزشمند است. فائزه هاشمی در پایان میگوید: شاید بد نباشد همه ی کسانی که آرمانی دارند و هدفی و برای آن مبارزه میکنند برای مدت کوتاهی هم که شده به زندان بیایند. مهدی مهدوی آزاد میگوید خانواده هاشمی رفسنجانی تلاش میکنند تصور عمومی علیه خودشان را تغییر دهند.
یکی دیگه از کارکردهای نامه خانم فائزه هاشمی بحث تبلیغاتی است که به نفع خاندان هاشمی داره انجام میشه. قبلا هم در سایت‌های نزدیک با آقای هاشمی خونده بودیم که مثلا خانم فائزه در زندان ظرف میشوره، آشپزی میکنه، به زندانی‌ها خیلی روحیه داده. خانم فائزه در این نامه مثلا تاکید میکنه اینجا همه ما با هم برابریم، من خیلی خوشحالم. در واقع داره اون افسانه‌ای که هاشمی نمیدونم همیشه فرد دوم بوده رو میشکنه و نشون میده که ما هم جزئی از این مردم هستیم. میخواد این رو ثابت بکنه، میخواد مردم رو به این باور برسونه.
در حالی که فائزه هاشمی پیشتر به ماموران گفته بود خودش روز دوم مهر ماه به زندان خواهد رفت، اما ساعاتی پس از پایان گفتگوی تلفنی نیمه شب اول مهر ماه سه مامور زن و چند مامور مرد در خانه‌اش او را بازداشت کردند و به زندان اوین منتقل شد تا حکم 6 ماه زندان خود را به اتهام اهانت به جمهوری اسلامی ایران سپری کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب سری هم بزنیم به روسیه قبل از اینکه به آخرین اخبار ورزشی گوش کنیم. مخالفان پوتین پس از وقفه ای نسبتاً طولانی شنبه اقدامات اعتراض‌آمیز خود را از سر گرفتند. در این روز رهبران اپوزیسیون روسیه از هواداران خود خواستند از حق خود برای تعیین آزادانه موقعیت شخصی که در قانون اساسی برای هر شهروند روس تضمین شده دفاع کنند. گردهمایی معترضان در شهرهای روسیه در حالی برگزار شد که کمیته تحقیق فدرال روسیه از بازگشایی پرونده قضایی جدید علیه الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون خبر داده. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا از کیف.
15 دسامبر پس از اینکه شهرداری مسکو درخواست مخالفان دولت روسیه برای برگزاری راهپیمایی اعتراض‌آمیز را رد کرد، رهبران اپوزیسیون و فاعلین سیاسی از هواداران خود خواستند ساعت 3 بعد از ظهر به وقت مسکو در میدان لوبیانکا در مقابل ساختمان کگوی سابق گرد هم آیند تا به پای بنای یاد بود قربانیان سیاسی که در همین میدان قرار دارد گل نثار کنند. آنها تاکید کردند از هیچ شعار و نماد سیاسی استفاده نخواهند کرد، اما پلیس در این حال هشدار داد با هر تجمعی که رنگ و بوی سیاسی داشته باشد برخورد میکند. گزارش ها دل بران است که شنبه دست کم 30 نفر از جمله رهبران اپوزیسیون بازداشت شدند. الکسی ناوالنی یکی از سران مخالفان که روانه بازداشتگاه شده، پیش از آن خطاب به طرفداران خود در رادیو کوموسکو گفت:
У каждого из нас есть конституционное право собираться мирно и без оружия. Никто нам не может запретить просто гулять по центру города.
قانون اساسی این حق را برای همه ما قائل شده که در گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز آزادانه شرکت کنیم. من به عنوان شهروند مسکو حق دارم در مکان مطلوبم گردش کنم و هیچ کس نمی‌تواند این آزادی را از من سلب کند. من به عنوان عضو شورای هماهنگی اپوزیسیون خواستار آنم تا مردم در میدان لوبیانکا نه برای شرکت در اقدامیه اعتراض‌آمیز که برای ادای این حق قانونی خود حاضر شوند. مهمترین وظیفه ما این است که قانون را محترم بشماریم و همزمان از عقاید و حقوق خود دفاع کنیم.
الکسی ناوالنی و بلاگ نویسی است که به دلیل افشاگری موارد متعدد فساد و اختلاس مقام‌های دولتی شهرت کسب کرده، به طوری که در انتخابات شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه محبوب‌ترین رهبر معترضان شناخته شد. اما همزمان با این اقبال مردمی به ناوالنی، فشار حکومت بر وی نیز افزایش یافته است. جمعه او به همراه برادرش به سرقت و پولشویی بیش از 1.5 میلیون دلار متهم شدند. ناوالنی بر رد این اتهامات آن را پاسخ حکومت به فعالیت‌های سیاسی خود دانست. اما دمیتری پیسکوف سخنگوی پوتین گفت آقای ناوالنی می‌خواهد خلافکاری‌های خود را پشت پرده یک فداکاری سیاسی پنهان کند. او همچنین افزود از پوتین نیز می‌توان انتقاد کرد، زیرا هیچ دولت مرد ارمنی وجود ندارد. اما این انتقاد نباید از سوی کسانی مطرح شود که از سر شکم سیری و زیاده خواهی دست به اعتراض زدند. مکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی از حامیان سرسخت کرملین است، اما سرکوب مخالفان را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
Совершенно очевидно, что акции оппозиции уже не угрожают ни в какой мере политической стабильности, а являются просто выражением
гражданской позиции. Ибо مشخص است اقدامات اپوزیسیون تهدیدی برای ثبات سیاسی کشور به شمار نمی‌رود، بلکه بیانگر نارضایتی آن بخش از مردم است که مخالف حکومتند. آنها هرچه بیشتر تحت تعقیب قرار گیرند محبوبیت بیشتری پیدا خواهند کرد. رژیمی که حاضر به شنیدن حرفهای مخالفانش نیست محکوم به شکست است. سیاست سرکوب برای مدیریت روند سیاسی اجتماعی جامعه اشتباه است.
اقدامات اعتراض میز اپوزیسیون روسیه شنبه در شهرهای بزرگ این کشور از سنت پترزبورگ گرفته تا خبارسک در سبری برگزار شد، اما مجموعا شرکت کنندگان زیادی نداشت. رهبران اپوزیسیون در بیانیه گفتند ترس مردم از ابراز عقاید سیاسی خود در شرایطی که هیچ کس از تعقیب حکومت مسئول نیست قابل فهم است، اما اگر در جامعه صدای اعتراض خفه شود امید به بهبود نیز از میان خواهد رفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت اخبار ورزشی و مهمتر از همه شاید برای بعضی از شنونده‌های ما فوتبال. امروز در چارچوب بازی‌های فوتبال غرب آسیا ایران با یمن بازی داره و هنوز هم بازی در جریان هست. در همین رابطه همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب سلام، از این سومین بازی ایران و یمن بگید و اینکه بگید اصلا تا الان بازی چند شده و چطوری بازی کردن.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم، مخصوصا علاقه‌مندان ورزش. همونجوری که شما اشاره کردید، امروز مسابقات سومین دور از بازی‌های از هفتمین دوره مسابقات غرب آسیا سومین دورش. امروز هر تیمی 3 تا بازی باید بکنه، بعد ایران با یمن دقیقه 74 بازیه. به هر حال ایران، هواداران و تیم ایران خون به جیگر کرد تا امروز تونست گل بزنه.
پس بالاخره گل زد.
بالاخره گل زد. یمن به عنوان تیم آخر جدول هیچ امیدی برای صعود نداره، ولی ایران حتما باید به اختلاف 2 گل یمن رو بزنه و امید داشته باشه که اون بازی گروه یعنی عربستان و بحرین هم مساوی بشه که ایران بتونه جواز صعود بگیره. ولی برای یمنی ها فقط این جنبه حیثیتی داره، یمن در رده بندی فیفا، آخرین رده بندی، در جایگاه 162 و ایران 44. ایران خیلی براش اهمیت داره این مسابقه. تا اینجایی که عرض کردم الان وارد دقیقه 75 شدیم، ایران 2-1 جلوه، باید حتما یه گل بزنه. تا 2 پیش هم بازی عربستان و بحرین هم بدون گل مساوی بود. ایران در نیمه اول دقیقه 41 توسط نظری به گل رسید از روی یک ضربه راه دور. 4 بعد یعنی دقیقه 45 یمنی ها گل تساوی رو به ما زدن. در نیمه دوم آقای کارلوس کیروش 2 تعویض خوب انجام داد، کار تیمی ایران روونتر شد، برنامه تاکتیکیش بهتر بود، فشارش بیشتر بود. از اول باید همین ترکیب رو به نظر من در دستور کار قرار میداد، حتی با مهاجم بیشتر، و تونست دقیقه 53 یعقوب کریمی گل دوم ایران رو بزنه و الان بازی 2-1 و باید منتظر بود و دید.
آقای غریب توی این حد فکر میکنم یک رو بیشتر نمونده باشه به آخر بازی، واقعا امیدی هست که ایران بازم بتونه گل بزنه و اگر بزنه در چه صورت تیم ایران صعود میکنه؟
ببینید، اگر این رو در نظر بگیریم که فوتبال بازی اتفاقاته و هیچ چیزی به هر حال قابل پیشبینی تو این فوتباله نیست، از نظر کلیات عرض کردم فاصله ایران، فوتبال ایران با یمن خیلی بالاتر از یمن هست و باید طبق این برنامه‌ای که الان آقای کارلوس کیروش برنامه تاکتیکی که داره، حمله با ایران بوده تو این دقیقه 75 نیمه دوم که شروع شده از آغاز تا حالا تو این 30 دقیقه، توپ و میدان در اختیار بازیکنان ایران بوده، با چند تا موقعیت 100% گل هم بازیکنان ایرانی به خاطر اینکه دستپاچه بودن یه مقداری عجله کردن، استرسشون زیاده، از دست دادن. ولی من فکر میکنم یک ربع زمان بسیار زیادیه، حتی بیشتر از یه گل هم میتونه به یمن بزنه تیم ایران.
پس امیدوارم به قول شما خون به جگر نکنه تماشاچی‌ها رو تو اروپا آینده، بالاخره تماشاچی‌ها رو خوشحال از پای تلویزیون‌ها بلند کنه.
یادمون باشه باشه.
بله.
که باید اون بازی هم مساوی بشه که ایران حتی اگه گلای بیشتری بزنه بیاد بالا و الان ایران 10 تا گل هم بزنه اون بازی برنده داشته باشه، ایران نمیتونه بیاد بالا.
پس باید بشیم دست به دعا بشیم آقای غریب.
بله.
با تشکر از همکارم فریدورز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران، این یعنی وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش هم اخبار خواهیم داشت و بعد از اون هم خواهیم پرداخت به برنامه دیدگاه ها، این بار درباره اعلام پشتیبانی باراک اوباما از ائتلاف ملی سوریه هستش که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. اما پیش از اون بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم نادر صدیقی.
با عرض ادب خانم ها آقایان، تازه ترین خبرها را به اطلاعتون میرسونم. جبهه نجات ملی مصر روز شنبه گروه اخوان المسلمین را به تلاش برای تقلب در همه پرسی مربوط به پیشنویس قانون اساسی جدید آن کشور متهم کرد. رأی‌گیری برای همه پرسی قانون اساسی جدید مصر از نخستین ساعتهای امروز شنبه در شهرهای مختلف مصر شروع شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی مصر در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از آنچه بی‌نظمی‌ها و نقض قانون در برگزاری همه‌پرسی نامید ابراز کرد. این جبهه ائتلافی از احزاب و سازمان‌های مخالف محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر است. در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با خانواده قربانیان حادثه تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در ایالت کنتیکت آمریکا ابراز همدردی کرد. روز جمعه در تیراندازی در این مدرسه ابتدایی در کنتیکت دست کم 27 تن کشته شدند که 20 تن از آنان کودکان دانش آموز بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین میهمانپرست این تیراندازی را اتفاقی حزن‌انگیز خواند و از جامعه آمریکا خواست تا در به گفته او نهضت مقابله با جنگ‌افروزی و کشتار انسان‌های بیگناه در نقاط مختلف جهان به دست افراد مسلح و در حوادث تروریستی و جنون‌آمیز مشارکت کند. تعداد زائران کشته شده ایرانی در حادثه انفجار بمب در سامره عراق به 3 تن رسید و حال 2 نفر دیگر نیز وخیم گزارش شده است. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، انفجار هنگام حرکت زائران ایرانی از شهر کاظمین به سامره و در یک حمله انتحاری رخ داد. زائران ایرانی از بهشهر مازندران و با پرواز ساری بغداد عازم عراق شده بودند. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز شنبه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. ربابه رضایی همسر آقای شهابی به رادیو فردا گفت که دلیل انتقال این فعال کارگری به بیمارستان کمردرد، گردن درد و خونریزی بینی بوده است. خانم رضایی همچنین گفت که همسرش به دلیل آنچه رفتار نامناسب مأمور همراهش نامید به بیمارستان بازگشته است. آقای شهابی که روز 22 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی بازداشت شد، دوره محکومیت 6 ساله زندان را در بند 350 زندان اوین سپری می کند. وی همچنین به 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شده است. در تهران وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روز 17 اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار گفت که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی 5 روز مهلت ثبت نام دارند. وی افزود مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر نیز از بین روزهای 26 فروردین تا اول اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و شورای شهر تهران به طور همزمان در 24 خرداد ماه سال آینده برگزار می شود. در آتن پلیس یونان روز شنبه اعلام کرد که در پی غرق شدن یک قایق کوچک حامل مهاجران غیرقانونی 20 تن از آنان جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این قایق 27 مسافر داشت.
با سپاس از همکارم نادر صدیقی. اما در این لحظه بپردازیم به برنامه دیدگاه ها. با اعلام پشتیبانی آشکار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از ائتلاف ملی سوریه در هفته گذشته و استقرار 2 موشک پاتریوت در ترکیه، آیا شمارش معکوس برای سقوط حکومت بشار اسد آغاز شده؟ با هم گوش میکنیم. امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کار در سوریه وارد مراحلی حساس‌تر شده است. روز شنبه ناتو اعلام کرد مناطقی در ترکیه هدف موشک‌های سوری قرار گرفته است. درست پیش از آن سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت عاقلان و نخبگان آمریکا، اروپا و ترکیه قبل از اینکه آتشی افروخته شود، پاتریوت ها را از این منطقه جمع کنند و ببرند. واکنشی به تازه‌ترین اقدام غرب در ترکیه. روز جمعه لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در پایگاه هوایی اینجیرلیک ترکیه خبر از تصمیم به استقرار 2 موشک پاتریوت آمریکایی در این پایگاه و فرستادن 400 نظامی آمریکایی به ترکیه داد. در همان روز جمعه اندرس فور راسموسن دبیر کل ناتو در بروکسل ابراز نظر کرد که حکومت سوریه رو به سرنگونی است. از سوی دیگر الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت سمتگیری مسکو در برابر رویدادهای دمشق عوض نشده. قبلا وزارت خارجه آمریکا گفته‌های روز پنجشنبه میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه را در تلویزیون دولتی این کشور نشانه تغییر موضع مسکو در برابر رویدادهای سوریه دانسته بود. ابراز تأسف او را از اینکه احتمال پیروزی مخالفان حکومت بشار اسد را نمیتوان نادیده گرفت. همه اینها در پی اعلام حمایت آشکار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از ائتلاف ملی سوریه در هفته گذشته است. نهادی که با نظارت آمریکا و اروپا و موافقت عربستان سعودی و قطر پس از چانه‌زنی گرایش‌های مختلف مخالف حکومت بشار اسد در کنفرانس دوحه اعلام موجودیت کرد. با سمت‌گیری‌های بین‌المللی اخیر سوریه به کدام سو می‌رود؟ پیامد رویدادهای سوریه برای ایران چیست؟ از جمله این پرسش ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون ایالت ورمونت و سفیر اسبق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. و محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین الملل در همین دانشگاه.
آقای منصور فرهنگ، شماری از ناظران سیاسی سمتگیری های رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا رو از روز سه‌شنبه تا جمعه نقطه عطفی در رویدادهای سوریه دونستن. شما هم نظرین با این تحلیلگران یا نه؟
نقطه عطف از این جهت که حمایت آمریکا از شورشیان و فرض رفتن قریب الوقوع اسد تقویت شده، ولی از این که آمریکایی‌ها از این گروه‌ها مستقیم و غیر مستقیم حمایت می‌کردند، این خبر جدیدی نیست. ولی این که به طور کلی این موشک‌های ضد هوایی رو در خاک ترکیه ولی نزدیکی‌های مرز سوریه مستقر بکنن و 400 پرسنل و سرباز آمریکایی را برای بکار انداختن اینها بهشون مأموریت بدن و آلمان و هلند هم این موشک‌ها رو در اونجا فرستاده باشن. این اقدام خیلی مهمیه که به احتمال قریب به یقین میتونه کشیده بشه به ایجاد فضای ممنوعه پرواز. اقدام عاجلی است در جهت حمایت آمریکایی‌ها از اون گروه‌ها و عناصری در درون این ائتلاف سوریه، برای اینکه میخوان بعد از رفتن اسد بتونن نقشی در واقعیت بخشیدن به رژیم آینده داشته باشن.
آقای مهدی نوربخش، روز جمعه دبیرکل هیئت نظامی ناتو بعد از دیداری از مسکو گفت بعیده که بشار اسد توان موندن در قدرت رو داشته باشه. تا چه حد خود این گفته میتونه روی رویدادهای سوریه تاثیر بذاره؟
در این چندین ماه گذشته بسیاری از اتحادیه اروپا، نیروی نظامی یا بخشای مختلف در اتحادیه اروپا به این جنبندی رسیده بودن که تقریبا کار اسد تمامه و لابی میکردن این چندین ماه که آمریکا پشتیبانی از این فعالیت ها بکشن. دو تا مشکل به نظر من وجود داشت. مشکل اول این بود که یه مقدار اینا خصوصا آمریکا ترسش از این بود که اگه گروه های ائتلاف ملی که حالا ائتلافی شد اینها به قدرت برسند، سر دو چیز اینها خیلی مشکل داشتن. مشکل اول این بود که اینها انتقام جویی نکنند و دوم این که یه بحثی که در این چند ماه گذشته بین اتحادیه اروپا و آمریکا و دارستی از کشور دیگه، اگه اجازه بدن که جنگ ادامه پیدا بکنه گروه های افراطی بیشتر میتونن نفوذ بکنن. این بحثی هم که الان هست کشورهای اروپایی و آمریکا در سر این هستن که حالا یا به لحاظ گفتنشون یا عمل تسریع به این ماجرا ببخشن، به خاطر این هست که اولا به این ائتلاف الان اعتقاد پیدا کردن و دوم این که نمیخوان بگذارن که با طولانی شدن این ماجرا افراطگرایا بیشتر بتونن نفوذ بکنن توی انقلابی که الان توی سوریه به وقوع داره میپیونده.
آقای محسن میلانی، گفته های معاون وزیر خارجه روسیه در روزهای گذشته خبرساز شد که به نظر میرسه بشار اسد مهار قدرت رو از کف داده. آمریکا این گفته ها رو نشونه نرم شدن موضع روسیه دونست، اما روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت موضع مسکو عوض نشده و فقط تأکیدی بوده بر مفاد توافق تیرماه ژنو. این زیر و بم ها نشان از چی داره با توجه به اینکه روسیه در جایگاه یکی از 5 عضو شورای امنیت و دارای حق وتو در سازمان ملل با اقدام های اپوزیسیون سوریه و تغییر حاکمیت موافق نبوده؟
یکی دو هفته هست که یه سری علائم ما می‌بینیم که نشون میده دولت آقای پوتین داره خودشو آماده میکنه برای دوران بعد از اسد. ولی به نظر من با دخالت‌های نظامی غرب در جنگ داخلی سوریه که به نظر من از این هفته شروع شده، مسئله روسی مقداری بغرنج‌تر خواهد شد، به خاطر اینکه اینها دوباره برمیگردن به مسئله لیبی. و بنابراین من فکر میکنم که تا قبل از این مسئله دخالت نظامی روس‌ها یه مقداری آماده بودند که در رابطه با انتقال قدرت از اسد در یه شرایط خیلی آرام موافقت کنند. ولی امروز که مسئله داره جدی‌تر میشه، من خیلی مطمئن نیستم که روس‌ها کی تغییر موضع خواهند داد. آنچه که مسلمه و من با دوستای قبلی که صحبت کردن کاملا موافقم اینه که اسد داره میره. ولی اشکال عمده‌ای که من می‌بینم اینه که متاسفانه در غرب این داستان اسد و عراق رو اینا مثل یه بازی شطرنج میبینن و فکر میکنن که اگر بتونن شاه رو مات بکنن بازی تموم میشه، در صورتی که موقعی که صدام حسین افتاد یه بازی شطرنج جدیدی شروع شد. و به نظر من غرب و آمریکا اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر فکر بکنن که با رفتن اسد مسئله عمده‌ای که امروز در سوریه هست، یعنی مسئله این که این اقوام مختلف چطوری با هم دیگه زندگی بکنن، تا موقعی که اون مسئله حل نشه اسد هم بره این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و فقط آدم‌های بیشتر و بیگناه کشته و بی‌خانمان خواهند شد.
آقای فرهنگ، نظرتون درباره تحلیل آقای محسن میلانی الان از عدم همسویی یا واگرایی مجدد روسیه و غرب چیه با این نیرو مستقر کردن در ترکیه؟
هر اقدام نظامی که از طرف آمریکا و اروپا بخواد علیه اسد انجام بگیره از کانال ناتو خواهد بود که ارتباطی به روسیه و مواضع روسیه نداره. همین مستقر کردن این موشکای ضد هوایی هم یک اقدام ناتو است. بنابراین انتظاری نباید از شورای امنیت داشت و روسیه هم هر اعتراضی بخواد بکنه توانایی اینکه جلوگیری بکنه از اقدام ناتو نداره. توانایی روسیه برای تاثیرگذاری روی تصمیم اسد و یا رژیم او بسیار محدود. من فکر میکنم این یک کمی اغراق‌گویی است که ما فکر بکنیم روسیه میتونه در پیدا کردن راه حل سیاسی و خارج کردن اسد نقش ایفا بکنه. به نظر من دنیای اسد و این حرفا در دنیای خردورزی و حساب و کتابای منطقی نیست.
پس آقای فرهنگ به نظر شما پایان خونبار محتمل تره یا حل دعوا از راه پیدا شدن جای امن برای بشار اسد خارج از سوریه؟
به نظر من هیچ راه حل سیاسی به این معنا که طرفین بتونن توافقی بکنن وجود نداره. وقتی ما راجع به جنگ داخلی صحبت میکنیم که بیش از 40,000 کشته داده، دولت داره مناطق مسکونی رو بمبارون میکنه، 500,000 آواره درست شده، در چنین جامعه‌ای خصوصا وقتی که حاکمیت متعلق به یک اقلیت کوچیکی بوده، تصور این که ما بتونیم دنبال راه حل سیاسی بگردیم یک ایدئاله که آرزومندش بسیاری هستن ولی امکان پذیر نیست. اگر در اوائل امر ماه اول اعتراضات اسد آماده مذاکره با اونها بود، چنین امکانی وجود داشت ولی از اون ماجرا گذشت. و بعدن هم این که هیچ دولتی امروز کنترل روی ماجرا نداره. آقای میرانی حرفش کاملا صحیحه که تازه بعد از اینم که اسد بیفته این ماجرا اونجا میتونه وحشتناکتر و وخیمتر و یک بازی شطرنج جدیدی رو به آمریکایی ها میخوان سعی بکنن که در اون بازی حتی المقدور نفوذ خودشون رو افزایش بدن بدون اینکه به خودی خود بتونن تعیین کننده نتیجه بازی باشند. این یک جنگ داخلی است که فقط با شکست کامل یک طرف میتونه تموم بشه، منتها شکست کامل اسد الزاماً پیروزی یک نیروی منسجم نیست. یعنی همون ماجرایی که ما در لیبی دیدیم، در مصر داریم میبینیم، در ایران خودمون بعد از انقلاب دیدیم، در سوریه هم خواهیم دید، حتی به شکل بدتر به دلیل اینکه نقش مذهب و اقلیت‌های مذهبی خیلی بیشتر از مصر و لیبی و ایرانه.
آقای نوربخش، بپردازیم به همین عدم انسجامی که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن و قبلش آقای محسن میلانی. این ائتلاف ملی سوریه که در آبان ماه پس از ماه‌ها اختلاف نظر در دوحه تشکیل شد، تا چه حد متحد عمل میکنه و تا چه حد هنوز درگیر اختلافات داخلی میان نیروهای معتدلتر و میانه‌روتر با جهادیهای سوریه و نیروهای مسلح مشابه فراخوانده شده به سوریه از لیبی و کشورهای دیگه است؟
ولی من فکر کنم انتخاب ماست خطیب یک انتخاب ایدئال بود. ایدئال به این تعبیر که بسیاری از گروه هایی که اسلحه الان به دست گرفتن، یه بخش عمده شون اینها خیلی خشونت طلبن دیگه. ما از امام جامع مسجد امویه دمشق بوده، همه گروه های لایک و اسلامی این رو قبول دارن، کنشش کنش کاملا ضد خشونته. 10 دسامبر در بروکسل با وزرای خارجه اروپا ملاقات میکنه و همه جا صحبت کرد. حالا بین عمل یا فکر یا بحث دو تا چیزه، ولی که جلوگیری میخواد بکنه از انتقام جویی و از نفوذ افراطگرایان. میدونید که یک گروهی که آمریکا از جبهه خواست که کنار بگذنه، این جبهه تا نصرته که یک گروهی که با القاعده کار میکنه و همکاری رو آمریکا ممنوع کرده و من چند تا گزارش الان داشتم میخوندم که سخت دارن باشون برخورد میکنه. ما از خطیب اینا این ائتلاف داره برخورد میکنه با اون گروها. منم مثل جناب میلانی و جناب فرهنگ فکر میکنم آینده پر مخاطره ای سوریه خواهد داشت. اما اینکه الان گروه ها تونستن دوره هم بیان، بعد یک آدمی که مشروع هست برای مخالفین رو قبول بکنن یا به عنوان رهبری انتخاب بکنن، اگر روند همینجور پیش بره و با این قول قرارهایی که آدم داره ببینه، من خوشبینم به آینده سوریه در دوره است. من خیلی خوشبین هستم.
آیه محسن میلانی، یه بخش مربوط به نیروهای داخلی میشه که یه سرشون هم در خارج هست و حمایت‌های برون کشوری، و یه مسئله دیگه مسئله کشورهای پیرامونیه. عربستان و قطر و ترکیه در این رویارویی با آمریکا و اروپا همسو هستند. همینطور لیبی، گرچه این کشور اسلامگرایان مسلح خودش رو هم نمیتونه مهار کنه چه برسه به سوریه. اما لبنان با نتایج جاری شدن سیل پناهندگان سوری مواجه، آغاز درگیری های فرقی، ممکنه احتمال بی‌ثبات شدن لبنان به بازنگری جمهوری اسلامی ایران در سیاستش در قبال حکومت بشار اسد بیانجامه؟
به نظر من بله، نه فقط در لبنان
بلکه از اون به نظر من جدیتر در عراق خواهد بود، به خاطر اینکه اگر سنی ها قدرت در دست بگیرن و اگر اسد بره، مسلما سنی ها خواهند بود که دولت رو در دست خواهند گرفت. این باعث این خواهد شد که اون 20% رو که زمان حکومت آقای صدام حسین حکومت میکردن و الان تو این 10 سال اخیر قدرتشون رو از دست دادن، به عربستان سعودی که فکر میکنه عراق رو از دست داده، باعث این خواهد شد افتادن رژیم اسد که سنی ها در عراق به دنبال حکومت شیعه برن و در اونجا به نظر من خطر این که جنگ داخلی سوریه کشیده بشه به عراق شاید حتی بیشتر بشه در لبنان، ولی در لبنان هم این تاثیرگذار خواهد بود. من فقط یک نکته مهمی رو میخوام بگم در رابطه با صحبتهایی که جناب آقای دکتر منصور فرهنگ کردن. من کاملا موافقم که خیلی مشکل به نظر میرسه که الان بدون مسئله نظامی حل بشه، ولی اگر دنبال تغییر رژیمی دیر نشده که لحاظ سیاسی یه راه حلی پیدا بشه برای سوریه، ولی اگر ما بافت دولتی رو که الان 50 ساله 60 ساله داره حکومت میکنه اونو بخوایم از بین ببریم، امکان این که جنگ داخلی سوریه به عراق و به لبنان و به اردن و حتی جاهای دیگه بکشه زیادتره.
آقای محسن میلانی، مقصودتون اینه که سوریه بدون بشار اسد اما با وجود حزب بعث؟
سوریه بدون بشار اسد و بدون اینکه علوی ها قدرت کامل رو در دست داشته باشن، یعنی یه طوری بیان کشورهایی که فعلا دارن اسلحه میدن، به جای اینکه بیان اسلحه بدن مخالفین رو قانع بکنن که اسد بره، قدرتی که علوی ها در اطلاعات دارن در ارتش دارن کاهش داده بشه، ولی تغییر فاندامنتال در دولت سوریه نیاد، من به نظرم اون موقع امکان داره که اتفاقاتی که داره در سوریه میفته در منطقه بیفته. ولی اگر تغییر رژیم باشه علوی ها برن، امکان این که با کمک دولت ایران، با کمک شیعیان لبنان و عراق، علوی ها بتونن یه نیروی تقریبا شبیه نیرو حزب الله در نواحی دریایی سوریه به وجود بیارن زیاده و بنابراین باعث این خواهد شد که این جنگ داخلی نه فقط 2-3 سال بلکه 4-5 سال حتی 10 سال ادامه پیدا بکنه. و اگر این اتفاق بیفته خب مسلما اینه که کشورهای دیگه هم با این آتشی که در اونجا به وجود آمده خواهند سوخت.
آقای منصور فرهنگ، نظرتون درباره این احتمال تغییر اوضاع از طریق سیاسی بدون اینکه حکومت کاملا تغییر بکنه چیه که آقای محسن میلانی گفتن؟
ای کاش که نظر آقای محسن میلانی صحیح بود و این واقعا آرزوی همه صلح دوستانه که اینطور، ولی به نظر من از اون مرحله گذشته. یعنی علوی ها حدود 10-11% جمعیت رو تشکیل میدن، ارتش سوریه بیشتر شبیه سپاه پاسداران ایرانه، شبیه ارتش لیبیه تا ارتش مصر یا ارتش تونس. بنابراین ارتش سوریه به عنوان یک نهاد مستقلی که بتونه میونجی بشه و در این پیدا کردن راه حل سیاسی حد وسطی بگیره، همچین نهادی در اونجا وجود نداره. یعنی از اولی که حافظ اسد اومد، ارتش سوریه رو از بیخ و بن در اختیار به طور کلی حزب بعث و علوی ها خصوصا در رده افسران و فرماندهان قرار دادن. یعنی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سوریه همه چنون با رژیم گره خوردن که امکان میونجیگری وجود نداره. بنابراین این جنگ ممکنه طول بکشه، ممکنه خونریز بشه، ولی هست. ولی جالب نکته ای که راجع به ایران گفتیم اینه که شکست اسد و خاتمه رابطه ایران و سوریه به شکلی که در 33-34 سال گذشته وجود داشته، برای رژیم ایران از نظر فقط و فقط تبلیغاتی و بلندپروازی شکستیه، ولی برای جامعه ایران یک موفقیت بزرگه. اگرچه اعداد و ارقام مستندی در دست نیست، ولی بر مبنای اطلاعات مختلفی که من جمع کردم، ایران بیش از 6 میلیارد دلار به سوریه کمک نظامی و اقتصادی کرده و در این سالها سالی حدود 500 هزار توریست و زوار ایرانی میرفتن زینبیه که یک درآمد بسیار مهمی برای سوریه بوده. بنابراین ایران از نظر تبلیغاتی شکستی میخوره، ولی این برای جامعه ایران یه دستاوردیه که این ارتباط تموم بشه. ولی حرف آقای میلانی واقعا درسته که ما نمیدونیم اگر اینجا فردا به انتقام جویی برسه، هر چقدر که یک رهبر صلح دوست باشه، این رهبر نمیتونه جلوی خشم و عصبانیت و انتقام جویی مردمی رو بگیره که بیش از 40,000 تا حالا کشته دادن، بیش از 500,000 آواره دادن و هزاران هزار خانواده در سوریه خونه هاشون رو سرشون خراب شده. این که بعد از این ماجرا ما فکر بکنیم که طرفین میتونن دور میز بشینن و با همدیگه توافقی بکنن که برای طرفین قابل تحمل باشه، این یک آرزوست که نمیتونه برآورده بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدی نوربخش، آمریکا و اروپا که خواهان گذار سوریه به حکومت دیگر هستند، از تشکیل حکومتی صحبت میکنن که در اون همه اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه و همچنین زنان در کنار مردان سهم داشته باشن. حالا کدوم اقدام‌های آمریکا و اروپا میتونه به شکل گیری چنین ساختاری در سوریه کمک کنه؟
یک فرصت تاریخی عظیمی برای آمریکا و کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه بعد از این تحولات ایجاد شده که باید به اونها نگاه بکنیم. اولا تمام این جنبش‌هایی که ما می‌بینیم توی خاورمیانه، از تونس گرفته تا از لیبی تا نمی‌دونم از سوریه تا از مصر، هیچ کدوم اینها ضد آمریکایی نیستن، نه ضد غربی نیستن، هیچ کدوم از این تحولاتی که ما می‌بینیم. این خیلی به نظر من مهمه که تا اونجایی که آمریکایی‌ها میتونن در حقیقت میخوان از این استفاده بکنن.
آقای نوربخش، در لیبی بود چند وقت پیش که سفیر آمریکا کشته شد.
درست. ببین، اون نمایندگی اکثریت مردم لیبی نیست، اون یه گروه در حقیقت چروریستی که این کارو انجام داده. من کلا دارم راجع به خود جنبش دارم صحبت میکنم، کسانی که دارن سر کار میان دیگه اون شعارهای گذشته رو نمیدن، دیگه اون بحثای گذشته رو ندارن. به نظر من به این بحث توجه بکنید و آمریکای خوب دارن از این استفاده میکنن. مسئله دوم به نظر من اینه که درسته که در خاورمیانه وقتی که این گروه میان و ما میریم به رأی و صندوق رأی، اسلام گراها پیروز شدن تو تمام این کشورها، ولی تن هیچ کدوم از اینها به مدلی شبیه به ایران اینها هرگز نمیخوان دولتی برقرار بکنن. همه اینها دنبال یه مدلی هستن، یه مقدار شبیه اون چیزی که در ترکیه دارد میگذره. این به نظر من باز فرصت بزرگیه. مسئله سوم اینه که یک ائتلاف جدیدن دارد شکل میگیره توی خاورمیانه که ما نمونه هاش الان دیدیم بین مصر و ترکیه. یعنی از اون حلقه سنتی گذشته عربستان سعودی به شکل داریم در میایم. این کشورهایی که الان حالا صحبت از دموکراسی توشون هست و نهادهای دموکراتیک رو پا میگیره، اینها دارن در خاورمیانه به آینده خاورمیانه نگاه میکنن. و مسئله چهارمی که به نظر من باز خیلی مهم هست در مورد خاورمیانه ببینیم اینه که اگه خود مدل ترکیه رو بهش نگاه بکنه که درس هست برای اینها، من از همه اینها نقل قول دارم که مدل ترکیه براشون مدل، اینها میدونن که دیگه زمان دولت‌های ایدئولوژیک و شعارهای گذشته گذشته است و بعد اینها به نظر اقتصاد یک کاری باید برای مردمشون انجام بدن. این شاک چیز رو ما جدید تو خاورمیانه میبینیم. من مطمئنم که اروپایی و آمریکایی دارن میبینن اینها رو و تا اونجایی که میتونن دارن استفاده میکنن که بمونن که این جنبش ها که خاورمیانه که داره درست میشه در آینده رو بتونن باش کار بکنن. ایران در هیچ کدوم از اینها سهیم نیست. یعنی ایران میخواست جنبش ضد آمریکایی باشن، نیست. ایران خامنه‌ای صحبت کرده در مورد اینکه تو این کشورها به علی اسلام گرایا میبرن، ولی که هیچ کدوم اینها نمیخوان مدل ایران رو تکرار بکنن تو کشورشون. و بعدم ایران داخل هیچ کدوم از ائتلافایی که جدیداً تو خاورمیانه داره برقرار میشه، مثل اون چیزی که بین مصر و ترکیه، چون ایران در اونها حضور نداره. در این تحولات توی غزه وقتی که صالحی میخواست از طریق مصر بره توی غزه، دولت مصر اجازه نداد صالحی وزیر امور خارجه ایران بره غزه. ایران هیچ جای این ماجرا نیست. به نظر من این جنبش چون که ضد غرب اون شعارهای قدیم رو نمیدن، آمریکای اروپایی دارن بهترین استفاده رو میکنن و این کشورها هم خودشون میدونن که زمان تکرار الگوها و رادیکال بازیهای گذشته نیست، زمانی هست که باید از اقتصاد کاری باید در مردمشون انجام بدن.
آقای محسن میلانی، شما چطور میبینید این آینده رو؟
یکی دو تا نکته میخوام در رابطه با صحبتهایی که آقای دکتر منصور فرهنگ کردن بگم. ببینید، این که آقای اسد دستش به خون آلوده است شکی توش نیست. من نکتم در رابطه با سوریه در رابطه با خود سوریه است و اتفاقی که برای منطقه خواهد افتاد. ببینید، این انتقام جویی که همه دارن ازش صحبت میکنن یه چیز ساده نیست. ببینید، فردا اگر حکومت اسد بره و موافقت سیاسی به وجود نیاد، دولت آمریکا گفته سرباز در سوریه پیاده نخواهد کرد. موقعی که جنگ‌های قومی در عراق شروع شد، آقای پتریس اومد یه دیوار درست کرد بین سنی و شیعه. 150,000 سرباز آمریکایی بود، یه مقداری سعی کردن دعوای بین سنی و شیعه رو آرامش بکنن و در اون زمان 40,000 آدم کشته نشده بود. امروز تو کشور سوریه 40,000 نفر آدم کشته شده، 500,000 آدم بی خانمون شده. سوال من اینه که این آدم وقتی که رفت کدوم نیرو میخواد این اقوامو با هم دیگه صلح بده؟ و اگر این کارو نکنه، اون بدبخت‌ها و بیچاره‌هایی که کشته خواهند شد کی با جواب اینا رو ده؟ من
به عنوان یه آدمی که خواهان صلح هم و فکر میکنم که مسئله جنگ مسئله رو حل نمیکنه در سوریه، من دلم به اونا میسوزه. ولی در رابطه با مسائل ایران و مسائلی که جناب آقای منصور فرهنگ گفتن کاملا با ایشون فکرم. آینده رو من چی میبینم؟ نیروهای اسلامگرا نیروهای اصلی بازی آینده در خاورمیانه خواهند بود و این آیا به نفع ایران یا به ضرر ایران، به نظر من این بستگی داره در کدوم کشور دارید صحبت میکنید. در مسئله سوریه رفتن اسد بزرگترین شکست استراتژیک جمهوری اسلامی در این 30 سال اخیر. به نظر من اوضاع احوال لبنان خراب خواهد کرد، اوضاع احوال حزب الله را خراب خواهد کرد، ولی خب موقعیت ایران در عراق بهتر شده، موقعیت ایران در مصر به نظر من بهتر شده و درسته که این اسلامگراها دارن با ترکیه رابطه حسن برقرار میکنن، ولی در نظر داشته باشید که زمان آقای مبارک عراق مهمترین نیروی ضد جمهوری اسلامی بود و آقای مرسی امروز درسته که رابطه حسنه ای نداره، ولی مطمئنن اون خصومتی رو که آقای مبارک داشت نداره. ولی کلی اگر من بخوام تمام اینها رو جمع و تفریق بکنم، اوضاع و احوال استراتژیک ایران در این 2 سال اخیر خیلی بدتر شده و این اتفاقاتی که داره میفته در غایت به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و من امیدوارم ما بتونیم یه کاری بکنیم که به نفع کشور ایران تمام بشه.
با سپاس از شما آقای محسن میلانی، آقای مهدی نوربخش و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.